بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. در حقیقت و واقع زبان شکر نداریم و تعبیری که ما اختیار ما باشد و ما بتوانیم از بوده شکر پروردگار براییم بر این احسان اللہ تعالی، بر این کرم خدای عز و جل، بر این فضل الهی که اللہ تعالی برای ما ماه مبارک رمضان را آورده و برای ما قرآن نازل کرده است و برای ما بهترین بنده و افضل ترین رسول را به سوی ما فرستاده است و ما را وارث قرآن، وارث تعلیم زیبای حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و وارث دین اسلام گردانیده و ما امروز به عنوان مسلمان در جهان مطرحیم و آخری دین پروردگار با ماست و ما این افتخار دین را داریم. این نعمت هرگز نمیتوانیم ما شکرش را ادا بکنیم مگر خود رب العالمین توفیق بده تا شکر این نعمت ادا بشود. خصوصا این جمع امشب و تجمع امشب که هر سال چند سال است که انجام میگیره و بخش بزرگ از مردم دین دوست، مهمان نواز و مردم شریف سراوان، عام از زن و مرد، برادران و سروران و خواهران تشریف می آورند اینجا برای بدرقه ماه مبارک رمضان در آخری ختم سراوان. حالا امشب جای دیگه هم ختم بوده ولی بالاخره از آخری ختم هاستو می شرکت می کنند تهم به سخنان مهمانانشون و به سخنان علما گوش کنند و سخنرانان گوش کنند و هم در دعا که در واقع دعای نهایی شهر بیع شرکت می کنند و غالب نعمت بزرگی است. تعبیر دیگری جز این که با اون جمله که قرآن آغاز می شود الحمدلله رب العالمین به ذهن ناقص بنده نمی رسه. ما خدا را سپاس می گیم و شکر گزاری می کنیم و منت خدا بر ما است و احسان رب العالمین که ما را اینجا توفیق شرکت در مجلس داده است که در آن یاد خدا می شود و یاد راه و طریق آخرت هست، مسیر آخرت همه ما مسافر لله و روزانه سیر را طی میکنیم به سوی پروردگار و لحاظه تذکره راه و تذکره طریق و تذکره آنکه چه باید انجام بدیم در چنان محفل و مجلس صحبت میشود. در این محفل نورانی هم شما سخنان زیبای حافظ صالح و بزرگوارمون دعوتگرمون جناب حافظ محمد کریم صالح که هم قرآن ختم کردن و این افتخار داشتن اما سخنانشون استفاده کردید و هم از حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای نوری نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری که کسان اعتدالگرا هست و وجودش برای شهرستان مفیده، شما از سخنان ایشان ارزشمند ایشان استفاده کردید و عزیزان گزارشی دادن در رابطه با مسجد نور قرآن تلاوت شد و سرود زیبای اجرا شد استفاده کردید. آخری بار نوایتون لحظه این سخنان طلبه کوچه و این انسان جزئی و هست که سخنان شخصه خدمت شما عرض می کنم و قبل از آن من اجازه بدید تشکر کنم هم از مولانا جناب مولانا ساداتی حفظه الله امام جمعه محترم مسجد نور که در این جلسه به مسجد نور منتصبه و هم از حافظ بسیار گرامی و بزرگوار جناب مولانا محمد کریم صالح و حیات و منای مسجد نور، کسانی که این زحمت ها را کشیدن و زمین را آماده کردن برای نشست و از این عزیزان تشکر بشه. جلسه امشب بسیار وزینی و بسیار سنگینی که علمای دلسوز و عزیز زه شهرستان سراوان دانشگاهیان و فرهنگیان مسئولین امر معامل محترم فرماندار و دیگر عزیزانی که اینجا هستند، عزیزان از عزیزان انتظامی ما و سایر مردم محترم شهر، مادران و خواهران و بیویجا و مخصوص حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء و شخصیتی که بهرحال یادگار بزرگان ما هست در این محفل حضور دارند و من هم برای من سخت است و شرمندگی هست که ایشان با این کهولت سنی میشینند و ما صحبت طولانی بکنیم و روی این است که انشاءالله کوشش خواهد شد که صحبت مختصری باشه و دعایی باشد و تا ملال خاطر عزیزان و انسانهای مسلم و مخصوص این شخصیت نشود. درود ختم بفرمایید. آیه حضورتون تلاوت کردم و از الله تعالی استمداد می کنم که آنچه که رضایتش باشه و خوشنودی و حاصل می شود همون فقط به بنده توفیق عنایت بفرمایم و همه ما را طالب رضا بگردانم و جلسه امشب را ما درخواست داریم که پروردگار زیر نظر خاص خود قرار بده و رحمت خاصش را بر این مجلس تراظیر کند و این مجلس را از اون مجالس بگرداند که فرشتگان او را در حصار میگیرند و رحمت حق رحمت خدا سکینه نازل میشه در اون جلسه و پایان جلسه میگن اعلام میکنن که بلند بشید در حاله که همه گناهای تو مورد مغفرت قرار گرفت و این شب بنابر یک حساب شب 28 و بنابر حساب دیگر که مسلمانان روزه گرفتن شب 29 و از شبهای قدر و ولی 29 شب 29 آخر رمضان نیست، شب 30 آخر رمضان هست که اگر مهر رویت نشود آخر رمضان میشه. و با توجه به اینکه اول ماه در ایران اصلا رویت نشد و همه جا تلاش شد ما را ندیدن و ما بر حساب خودمون و بر حساب رویت روزه گرفتیم و دیشب 27 و ما هم دیشب ظاهر شده و تا حدود بلند بوده و فردا شب خیلی بعیدی که ما رویت میشه و بعضی میگن که آقا تکلیف چه میشه که پرداشتم ادهی گفتم ما تلاش میکنیم و مهر پرداشت پیدا میکنیم، ما گفتی اون میدان شما مهر پیدا بکنیم، اگر شما پیدا کردید ما عید میکنیم. ولی کارشناسان میگن که آقا ما حتی در سعودی در کشورهای عربی در خاورمیانه در ایران در بخش اعظم کره خاکی قبل از خورشید ما غروب میکنه، هنوز خورشید ظاهره و ما غروب میکنه. این کارشناسان خبران و کارشناس بعد خود همین حوزه علمیه در علوم که ماشاءالله کلاس دائر میکنه و خیلی ماهره و توی دانشگاه نظر میده در رابطه با این مسائل نجومی و ایشون معتقده که هیچ جایی بقیه یک جایی در امریکا نمیدانه چند ثانیه یا چند دقیقه بعد از خورشید ما غروب میکنه، همه جا قبل از غروب میکنه، قبل از آفتاب غروب میکنه. و ما را شما چگونه پیدا میکنه؟ ما هم اینطور ساده نیستیم که بالاخره کسی آمد بگه ما را دیدیم ما بگیم که آقا ایده، ما بررسی میکنه و تحقیق میکنن علما با حضرت مولانا حسین پور مشوره میشه، علماء اهل سنت علماء شیعه همه با هم بهران بررسی میکنن و دفتر مقام معظم رهبری در سطح وسیع تحقیق میکنه و لحظه اینطور نیست که کسی بتوانه کلاه سر کسی بگذاره. من یک سال من طولانی میشه جلسه و من خاطره بیان بکنم، ایده گواهی دادن چند که ما مهرا دیدی و دو جا تقریبا این گواهی آمد که مهرا دیدیم و ظاهرش هیچ احتمال نبود که ما دیده بشه. بلاخره گواهیشون رد شد و فردا بهشون زنگ زده شد فردا که شما همون جایی که مهرا دیدید امشب هم نگاه بکنید میبینید یا نه. فردا شب نگاه کردم مهرا گفتم ما ندیدیم، دیشب یک شب جلوتر دیدم شب بعد مهرا ندیدن و معلوم شد که این دیدن ما درست نبودی که آدم چیزی که نگاه بکنه خود تصوری میآید یا عشق در چشم قرار میگیره و خیال. دو جا گفتیم مارا نگاه، هر دو جا شب بعدش ما دیده نشد، اونها ندیده ولی جای دیگه مردم دیده. ولی از این مسئله ما ها یک وقت وسوسه شیطان نیارد که آقا علما مثلا ما را میبینند ما را مخفی میکنند، نه ما در اول رمضان هم ندیدیم و الان هم اگر کسی پیدا بکنه ما مخفی نمیشه انشاءالله. ولی انشاءالله شب چهارشنبه پیش بینی همینه که ما در تمام جهان رویت میشه و انسان امیدواریم که این اتفاقیه در جهان، الان این پیش بینیه و تا ببینیم که چی میشه. ولی پیش بینی همینه که این اتفاقیه بین جهان اسلام و این اتفاق بسیار خوبه روز چهارشنبه انشاءالله به وقوع خواهد پیوست. درودی ختم بکنم دوستان و شما خبر ما خوشحال میشید و انشاءالله روزه شما تکمیل خواهد شد و شما عید خواهید کرد و الله تعالی روزه را قبول بفرماید. عزیزان من، الله رب العزت دو نعمت عظیم به بشر عنایت کرده که یکی از دیگری بزرگ، خیلی بزرگتری به مراتب. و این دو تا نعمت، نعمت های یک دینی هستن، نعمت های معنوی هستن، نعمت های روحانی هستن و نعمت های دینی هستن. و یک نعمت دیگری که به ما عنایت شده نعمت دنیوی هست و به الفاظ دیگر نعمت های مادی هست. مادیات همه نعمت فروردگار هستن و الله خالق همه این نعمت های مادی هست و با این گستردگی، با این وسعت، انواع نعمت های مادی را پروردگار آفریده و خلق کرده است. اینها نیاز ما، اینها ضرورت ما هستند و بقای زندگی ما، ادامه زندگی ما به همین نعمت های مادی هست. انواع روزی ها و انواع نعمت های مختلف از لباس و مسکن گرفته تا مواد غذایی و تا مرکب تا این دامها آئنتا خیلی این نعمت ها زیادان. کل این نعمت ها را پروردگار، این جهان جهان مادی ہے و آنچه که در این جهان موجود مادیات هن مثل خورشید، مثل ماه، ستارگان، انواع نعمت های مادی، این همه نعمت هن اللہ رب العزت آفریده. و نعمت دیگری که اللہ برای بشر آفریده، برای انسان آفریده، این نعمت ها را معنوی می نامان، مثل حرمتی که اللہ به انسان داده، کرامتی که به انسان داده و فرموده، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر والبحر. این کرامت معنوی، نعمت معنویه، حرمت نعمت معنویه، خلافت داده به انسان و این نعمت معنویه، فرشتگان را دستور داده آدم را سجده بکنن، این نعمت نعمت معنوی هست. و تمام این نعمت های دینی که الله برای ما فرستاده، قرآن عظیم الشأن، تعلیم زیبای محمد رسول الله است، ماه رمضان، شب قدر و ماه نزول قرآن عظیم و شان است، و تمام این نعمت ها که الله عنایت کرده، این نعمت ها معنوی هست، نعمت های معنوی بخش بسیار وسیع، بخش بسیار بزرگ که الله عنایت کرده به ما. و الله بعد در مقابل این دو تا نعمت، دو تا سعی به ما عنایت کرده است، دو کوششان، دو تلاشان و دو سعیان، و این نعمت سعی را هم به ما عنایت کرده است. یک سعی تعلق میگیره به مادیات که ما برای این مادیات تلاش بکنیم، خود الله تعالی دستور داده و رضایت پروردگارم در همینه که ما برای دنیا کوشش کنیم و به هر حال تلاش کنیم و دنیا باید آباد بشه. دنیا برای ما خلق شده، دنیا از آن ما هست، ما باید دنیا را بسازیم، ما باید دنیا را مدیریت کنیم، ما دنیا را باید پیشرفت بدیم، دنیا را ترقی بدیم. و در بخشای مختلف هست، در بخشای کشاورزی، در بخشای صنعت و در بخشای تجارت و در بخشای مختلف باید این دنیا هم پیش بره، ترقی بکنه، از نعمتهای الله تعالی بهره برداری بشه، استفاده بیشتر بشه، بندگان خدا بهره بگیرن از این نعمتها. لذا این هم رضامندی پروردگاره و این را الله تعالی میخواهد که کار انجام بگیره و برای روزی حلال دستور آمده که باید ما تلاش کنیم و کوشش کنیم. دین اسلام آمد، انبیاء آمدن، تشریف آوردن، در همه ادیان عزیزان من تشویق بوده و ترغیب بوده و انبیاء مدیریت کردن و راهنمایی کردن به اقتصاد سالم، به اقتصاد صحیح، به اقتصاد درست، به اقتصاد پایدار. و خیلی چیزها را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، خلفای راشدین و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم سرپرستی کردند و راهنمایی کردند، جهت دادند. شما میخواهید کشاورزی بکنید، در یه بخش من عرض میکنم درخت ها به این صورت نمیزنید، بلکه کشاورزی سنت داره، راه داره، طریق داره، روش داره. تا روش کسی اختیار نکنه نمیتونه کشاورزی بکنه، اصول داره. الان که رسمن وزارت خانه یه توی دنیا، الان که رسمن تکنیسیان تربیت میکنن، مهندس تربیت میکنن، دکترا تربیت میکنن و کارشناس هست و کارشناسی ارشد تربیت میکنن، دانشجوی و درسی توی دنیا، و لحظه بخش زراعت و سائر بخش همیتونن، صنعت و تجارت و سیاست، تمام اون اموری که به بخش دنیا مربوطن دانشگاه دارن، رشته دارن و مدرک دارن و رسمن اینه توی دنیا تعلیم حاصل میکنن مردم. لحظه این بخش دنیایه و برای این نیاز به روش و نیاز به طریق و نیاز به ترتیب و هیچ کسی نمیتونه وارد تجارت بشه، زراعت بشه، صنعت بشه و ترتیب رعایت نکنه، اصول و ضوابط رعایت نکنه و الا متضرر میشه، شکست میخوره و ناکام میشه توی کارش. همینطور عزیزان این سایه یک ساحه است و سایه دیگری که الله رب العزت عنایت کرده در بخش معنوی هست، در بخش دینه و در بخش ایمانه و در بخش ساختن آخرت هست و در بخش ساختن بهشت، ساختن قبر، ساختن حشر و کل بخش های معنوی سروران گرامی اینا ترتیب دارن. این طور نیست که کسی حرکت کنه که من مثلا آخرتم را میسازم، بهشتم میخرم، بهشتم میسازم، من معنویتم را میسازم، من میخوام به الله برسم، او به الله نمیرسه، به هلاکت میرسه، مگر اینکه ترتیبی را اختیار بکنه که خود رب العالمین را نمایی کرده، انبیاء علیهم السلام پیروی بکنه، سنت اتباع بکنه، حضرت رسول اتباع بکنه. شما بالاترین کارشناس در دنیا باشید، بالاترین پروفسور باشید، بالاترین سیاست مدار باشید، بالاترین اقتصاددان باشید، شما یک دکترا نه چند ده تا دکترا را هم در علوم مختلف کسب بکنید، نیاز دارید شما برای رسیدن به الله که انبیاء را اتباع بکنید، محمد رسول الله را اتباع بکنید. شما این که به دانشگاه رفتید، درس خوندید، دانشگاه های کشاورزی درس خوندید، صنعت درس خوندید، رشته های مختلف تحصیل کردید، فیزیک و شیمی را دکترا گرفتید، شما نمیتوانید هرگز راه خدا را بیابید و به خدا برسید و آخرتتون آباد بکنید مگر اتباع محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول باید اتباع بکنید، حضرت رسول باید تابعداری بشه، انبیاء تابعداری بشن، اینها خبره راهان، اینها وارد راهان، اینها میدانن راه و طریق چیه، روش چیه، الله چه میخواهد، اینها با خدا نزدیکن، اینها از مرضیات پروردگار آنچه که خدا راضی میشه و خوشنود میشود اینها بلدان، اینها واردان. شما باید اینها را اتباع بکنید تا برسید به پروردگار، تا برسید به جنت فردوس، تا آخرتتون بسازید، آخرتتون آباد کنید و تا رضامندی پروردگار بگیرید و تا به سعادت برسید. ولی حضرت علم دو تا کارشناسی جدان، دو تا علم جدان و اینها، بله کسی که علم داره توی دانشگاه ها تحصیل کرده، عقل خوبی داره، کارشناسی خوبی داره، دانش داره، لذا این دانش میتونه آدم کمک کنه که از کسانی که این دانش ندارن جلوتر بره. ولی باید ببینه اصول چیه، برنامه چیه، ترتیب چیه، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چه برنامه یه دارن برای اینکه ما رو به الله برسانن، با این برنامه نگاه بشن. شما کسانی که واردن باید پشت سر اون حرکت کنید، شما باید پشت سر حضرت شیخ الحدیث حرکت کنید، شما که اون پشت سر حضرت رسول داری حرکت میکنه، علمای صالح را باید تابعداری بکنید، کارشناسان خبره دینی را باید تابعداری بکنید، تر راه و طریقه اونا بگن، مثل همین ماهی که بند خدمت شما، بند خبره نیستم، صالح هم نیستم، ولکن بهرحال با نشستم با علما و لحاظه چیزی از کتابا دیدم و حدیث دیدم و لحاظه راهش همینی که بنده خدمت شما عرض کردم. و الا بسیار ممکنم بگم که آقا ولش کنینا ما تقویم نگه میکنیم و لحاظه آنچه که اصحاب نجوم پیش بینی کردن که امشب ما رویت میشه، چرا ما نگاه بکنیم به همو اکتفا بکنیم؟ اینا قبول نداره شریعت و اون ایت مغررات داره که آن حضرت فرخودت شما باید برای ما نگاه بکنید و اگر شما ندیدید به هر حال صبر بکنی برای شب بعد و ثابت کرده این تجربه که بسیاری اوقات پیش بینی های هر یک کارشناسان با هم دچار اختلاف و دچار دانشگاه تهران یک پیش بینی میکنه، یک دانشگاه دیگه یک پیش بینی میکنه. لذا ما برای این سایه آخرت سروران گرامی این سایه مهمه و این سرنوشت سازه، همان طور که سایه اول هم حیاتی هست و مهمه، ما نیاز داریم آنجا به کارشناسانه که در دانشگاه ها تحصیل کردن، به کارشناسانه که تجربیات کسب کردن، کشاورز با تجربه و تجربه بالاتر از علم میگن، و لحظه از اونا سوال بکنیم و برای تجارت آخرت و برای سروران گرامی سای آخرت و کوشش و تلاش آخرت ما باید به قرآن مراجعه بکنیم، به سنت مراجعه بکنیم، اگر خود ما دسترسی نداریم به علماء مراجعه بکنیم، ما باید رحمت للعالمین اتباع بکنیم و تابعداری بکنیم. سرورانم این نکته را میخواستم خدمت شما عرض کنم که نه دنیا میرسه به کسی بدون سا، نه آخرت بدون کوشش میرسه. اگر کسی دست روی دست بگذارد و برای دنیا تلاش نکنه، برای روزی حلال تلاش نکنه، برای روزی حلال زحمت نکشه از راه و طریقش، او با مشکلات مواجه میشه، با ذلت روبرو میشه، با خاری روبرو میشه و با بنبست مواجه میشه. دنیا سایه داره و باید سایه حاصل بشه. الله هیچ کسی را سروران گرامی روزی نمیاره به دهنش میده که بخوره، میگه شما برید سایه بکنید، برید تلاش کنید، و انبیاء تشویق کردن مردم که شما برای روزی حلال تلاش کنید. او صحابی و آمد خدمت آن حضرت را شکایت کرد و آن حضرت فرمود چه داری؟ او یک چیزی داشت. آن حضرت فرمود را بیار بفروش. او را آن حضرت فروخت برای او تنابی خرید و تاوری خرید و فرمود که برو حالا دستش را بیار. دستش را آورد، تاور خود آن حضرت دسته کرد و داد که برو هیزم بزن و با این تناب ببند و بیار بازار بفروش. و این سوال بهتره از بدبختی بهتر است. و او رفت و همین کار انجام داد و بعد پول به دست آورده بود و خدمت آن حضرت رسید. و لحظه انبیاء تعلیم دادن، کسب را راهنمایی کردن، از سوال بر حذر داشتن، سوال را نکوهش کردن، سوال بعد گفتن، سوال مناسب نیست با این حال که ما را گفتن که سائل از درتون دست خالی رد نکنه، و کسی که سوال میکنه باید به او داد بشه حق داره سائل و محروم. بعضی قیافه میگیرن به سائلین، بعضی سوال کنندگان را توهین میکنن، بعضی نمیرن، این غلطن. همه قرآن همین دستور داده و فی اموال حق للسائل والمحروم، سائل هم باید بدید و اونه که محروم سوال نمی کنه، حیا داره، شرم داره یا حوصله سوال نداره، باید اونا را ما پیدا بکنیم و هم به اونها کمک بکنیم. در اموال ما باید حق باشه برای هم سائل و هم محروم. ولهذا این سایه و این جهد عزیزان من جهد مبارکه. همه انبیاء علیهم السلام در دنیا آمدن و اعلام کردن که های مردم شما برای آخرت تلاش کنید، برای آخرت کوشش کنید، رضایت پروردگار را با تلاشتون بگیرید و قبرتون با تلاش آباد کنید و آخرتتون با تلاش آباد کنید و جنت هم با تلاش آباد بکنید. جنت با عمل شما آباد میشه. جنت مطابق با یک روایت چیزی نداره، لذا همین عمل شما که تبدیل به درخت میشن، تبدیل به نهر میشن، تبدیل به قصر میشن، تبدیل به حور میشن، به غلمان میشن و به همه سرسبزی ها و آبادی ها و به همه خوشبوی ها روح و ریحان در بهشت، ای اعمال زیبای شما که انجا تبدیل میشن. قبر هیچی نداره، خاکه، اما انجا این قبر که گسترش پیدا میکنه، نورانی میشه، باغ از بهشت میشه. این قبر اینها همه در اثر تلاش شما، شمایید که قبرتون آباد میکنید، شمایید که قبر میسازید، بهشت میسازید، دنیا را هم شمایید که میسازید و تلاش شما هست که میسازید. همت مردانه شما و شیر مردانه شما و همت شیر زنانه شما است که مرد دنیا را میسازه و مرد خودتون بهرمند میشید و مردم بهرمند میشن و آخرت هم شما اید که میسازید. اگر شما را دست روی دست مقداری قبر ساخته نمیشه. من همین چند روپی زدی در همین رمضان، همین عشر اخیر رمضان، با یک مادری پوت کرده بود و بلاخره یکی از ریش رفیدان معروف منطقه بود، مادریشون بود و قبرستان حضوری شد و مردم جمع بودند و من یک جمله یه جزین من آمد و گفتم، من گفتم یک چیزی های مردم بر خودم هم تعجبم و برای شما هم تعجبم و متاسفم برای خودم و هم برای شما متاسفم که من و شما کاخ سازتیم برای زندگی همین 60 ساله و 70 ساله و 70 سال نه، حالا ما کاخ میسازیم 50 سالمونه یا 60 سالمونه، 10 سال میمینیم توی این کاخ یا 5 سال میمینیم یا بیشتر و آخر دنیا را ترک میدیم و این رنگ روغن میکنیم، نقشه خوبی پیدا میکنیم، زیبا میسازیم، مجهز میکنیم، همه وسیع میسازیم و طبقات میسازیم این را و این همه تلاش میکنیم برای خانه زندگی دنیا. مردم این کار خانه ما هست، این خانه آخرت ما یه، یعنی پایان دنیایه و هنوز نرسیده به آخرت هست و هر کسی که مرد حدیث آمده قیامتش برپا شده. تعجب از اون زنان عاقله، تعجب از اون مردان فهمیده، تعجب از به خودمون، به علمهایمون، به اکثر مختلفمون که چرا ما قبر نساختیم، چرا برای قبر فکر جدی بر نمی داریم، چرا اینجا این قبر کاخ نمی کنیم، چرا این قبر سرسبز نکنیم، چرا این آباد نکنیم، چرا اینا معطر نکنیم، چرا اینا نورانی نکنیم و من و شما این را به عمل میسازیم، چرا در فکر این نیستیم، چرا قبر من و شما فراموش کردیم، چرا به قبرستان نگاه نمی کنید و شما وقتی از کنار قبرستان رد میشید قلب تو چرا تکان نمی خوره، چرا این جنازه را وقتی بنده می بینم تکان نخورم، ترس نگیرم که امروز عزیز و فردا نوبه من هست. این نشان غفلت هست، این نشان فراموشیه، این نشان سروران گرامی غفلت، زندگی غفلانه است. الله من و شما را از غفلت نجات بده. چرا این جهنمی که جلو هست پر از ماره، پر از گشتومه، پر از آتشه و انجا وقت شما قرآن تلاوت میکنید و شما آفز میخانند میخانی آنوای آیه را، آیه های گونه گون در ربط با عذاب و آیه هست که یتجره و لا یکاد و یسیغه و یاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. این آب که فریاد میکنه میناله که آب بدید، تشنگی در جهنم مسلط میشه و وقتی که آب میدن آب چیه؟ همین زواق بدن اهل جهنمه، همین خون جهنمه، همین شستهای بدنه که آب میریزه بر شسته، بر زخمها و همین شستهای بدن اهل جهنم را میدن به جهنمیان که بخورن. شما اینطور فرض بکنید که یک مریض همه بدنش بلا تشبیه گند بگیره، زخم باشه و این را توی بیمارستان میشویم بدنش را و لحاظه آنچه که این آب شسته بدن مریض خدا بدنه چرکه های بی آب هم را بدن به کسی که بخوره مگر بمیره از تشنگی و چنه آب را بخوره. لحظه وقتی میخوره به گلوش گیر میکنه فرو نمیره. چرا این گوارا نیست؟ گوارا اون آبه که به راحتی به بدن میره و آدم لذت میبره گیر میکنه و وقتی که میره داخل همه روده را نابود میکنه و میسوزه و لحظه و یعطیه الموت قرآن تحریف کرده. آین این آب نشد و مرگ شد، این از آب نشدند و مرگ دینا، خوراک جهنم زقومه، خوراک آب جهنم غسلینه و همه این هم موتن، آتش جهنم موت و مرگه و این در رنده ها که آدم هم می خورد از جهام موتن و یعطیه الموت من کل مکان، از هر طرف موت حمله می کنه به جان انسان در جهنم. انسان نافرمانه، انسان متمرده، انسانی که حاضر نبود خدا را ببینه، خدا دیده نمیشه ولی حق و حقوق خدا را ببینه، فرمان خدا را ببینه، آیات خدا را ببینه. و این همه انسانی که حاضر نبود از خدا بشنواد، بس خدایش بشنواد، نهایت حماقت، نهایت نادانی و جهالت که انسان فرمان رب باش را نشنواد. خیلی غروره، خیلی نادانیه، خیلی جهالت. عزیزان ما حالا ما به مسئولین میگیم، به حکام دنیا میگیم، آی حکام دنیا شما حرف ملتتون را بشنوید و ملتتون را ببینید و ملتتون را بشناسید و حرفشون را گوش کنید، مسائلشون را حل کنید. کسی از خدا حاضر نباشه بشنوه، کسی حاضر نیست آیات الهی را ببینه، از خدا فرمان ببره، این قد نادانه، نهایت نادانیه. لحظه خدای عز و جل این عذابای سنگین را که روز قیامت میده، نقطه همینه. الله میگه چرا از من که شما همه چیز من داشتید و چرا حرف من گوش نکردی؟ چرا به آیات من توجه نکردی؟ در حالی که آیاهای من برای خیر شما بود، رمضان من به نفع من نبود، به نفع خودتون بود، تلاوت قرآن و روزه به نفع ماست. و عزیزان من، نماز به نفع ماست، همه این عمل به نفع من. چرا که ما بدون عمل ساخته نمیشیم؟ اون که من عرض کردم، شما میخوای زراعت کنید اول باید زمین بسازید، شما میخوای نماز بکنید، شما میخوای روزه بگیرید، شما میخوای حج برید، شما میخوای زکات بدید، شما میخوای قرآن تلاوت کنید، شما میخوای ذکر کنید، شما میخوای جهاد کنید در راه الله، اول باید خودتون بسازید قبل از این. قد فلحا من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، اول تزكيه، اول اصلاح، اول تحملات درون، اول باید خدا جویی، خدا طلبی، خدا خواهی، اخلاص للهیت، ایمان در دل شما ایجاد بشه، اول باید تکبر از دل شما بره، حسد و کینه از دل شما دور بشه، خودخواهی از دل شما بره، حب جاه و حب مال از دل شما برود، همه این امراض، این امراض جهل از دل شما بیرون بشه، همه اینا را بیرون بکنید و بعد الله اکبر اون نماز بکنید. الله اون نماز را میخوان که بعد از تشکیه و همینه که در برنامه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات، تلاوت قرآن، تزکیه و بعد تعلیم کتاب و سنت هست و بعد تزکیه آخر آمد هست. ولهذا تزکیه هم اول بگیم و هم آخر، و برای همیشه باید تزکیه را در نظر بگیریم. ما باید ساخته بشیم، ما را رمضان میسازه، ما را ذکر خدا میسازه، ما را احکام الهی میسازن، ما را توجه الله میسازه، و ما باید تزکیه بشیم. در ما تواضع بیاید، در ما فروتنی بیاید، در ما اخلاص للهیت بیاید، طهر اعمال را که انجام میدی برای خدا، در ما ایمان بیاید، تا با قوت ایمان ما اعمال انجام بدیم و بعد سروران گرامی این اعمال ارزش پیدا میکنه. و این را الله رب العزت میخواهد. من این عرض میکردم که این انواع عذابهای سختن، عذابهای سنگینن، قابل تحمل نیستن، قابل برداشت نیستن. آیا عقلانه هست برای بنده و عزیزان بنده که ما از این عذاب غافل باشیم، ما این عذاب فراموش کنیم، ما این عذاب از یاد ببریم؟ آیا این عقل ایچه بلنگو درکش؟ این عقل نه هست سروران گرامی، نه. عقل میگه ما باید این حجت فکری برای خودمون برداریم، عقل میگه تو بشین و گریه کن برای قبرات، برای آخرت هست، میگه تو بشین و برای ملاقات خدا آمدگی کن. وقت قرآن میخوانیم، قرآن میگه قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قرآن میگه های مردم، های اهل ایمان، های مردم دنیا، شما از موتی که فرار می کنید، این موت شما را در می آورد و این موت شما را می رسانه و شما را می کشه، شما می میرید، بعد بر می گردید به الله، بر می گردید و وقتی به الله بر گشتید، انجا الله خبر قهد دار که شما چه عمل انجام دارید. بنده تو کمی بیش فکر کردم روی آیات، هیچ جای ندیدم که الله سوال کنه از ما که شما چه کردید. یک جای است وقفوهم هستید، وقفوهم انهم مسئولون. مسئولون معنی این نیست که سوال بکنن که آقا تو چه کردی آمدی. خدا نیاز نداره که از من و شما بپرسه که چه کار کردید، خدا میدانه که ما چه کار کردیم، بلکه سوال میکنه وقفوهم انهم مسئولون، چرا کردید، چرا فلان جنایت انجام دادید، چرا این گناه را انجام دادید. الله کتاب بیاره جلو ما میگذاره و میگه اقرا کتابت را، خودت بخون عملنامه خود را، خودت بخوان و تا چه کردی و خودت قاضی باش. همون که میگه کلاه خود را قاضی، الله نجات بده. عزیزان من، الله خبر قاعد داد که شما چه عمل کردید، خوب کردید، بد کردید، چه خوب انجام دادید و چه بد انجام دادید. جای افسوس که امروز از این صحنه های سنگین که صحنه باسکرات، صحنه قبر، صحنه ملاقات با پروردگار بعد از مرگ، صحنه قیامت و حساب و کتاب است که وقتی قرآن از حساب و کتاب صحبت میکنه انسان حیران میشه. روزی که فرزندان از پدر و مادر فرار میکنن و پدر و مادر دلسوز از فرزندان فرار میکنن، سنگین این صحنه که مادرم بگه که فرزندان من به جهنم ببرید، انسان تمنا بکنه که همه عشیر و قوم اشرا و مردم دنیا را به جهنم ببرید، اما من نجات بگیرم، من گرفتار عذاب فروردگار نشوم. سنگین. چرا؟ برای این قبر و نجات از قبر، نجات از سختی سقرات و عذاب قبر، نجات از رسوایی در وقت ملاقات خدا، نجات از آخرت رسوایی آخرت ما فکر نمی کنیم. چرا در فکر نجات نیستیم از جهنم؟ گریه نکنیم برای این و برای توبه نکنیم، اعمالمون تغییر ندیم و رخ زندگیمون را عوض نکنیم و جهتمون را به سوی الله تعالی قرار ندیم. عزیزان من، این عقلانه آیا خود ما فکر بکنیم درسته؟ چنان ما به دنیا مشغول شدیم، چنان گرفتار مشغل آیه کاریم که ما برای آخرت، سعی آخرت را تعدیل کردیم. دین امروز در حاشیه زندگی ماست، در کناره زندگی ماست و دین امروز در محل زندگی ماست. جای افسوس سروران گرامی، قرآن امروز در تاخچه های، قرآن امروز در مسجد، قرآن تلاوت نمیشه. بازاران یعنی عزیز، کشاورزان عزیز، قرآن کم میخوانند و علمای گرامی امون، علمای عزیز امون، فرصت نمی کنم برای تلاوت، اگر می کنم کمه. حافظان عزیز ما نشستن برای رمضان دیگر و قرآن کم دور می کنند و در شب کم قرآن می خوانند. مادران و خواهران ما الحمدلله اللہ دارم قرآن بلد می شن ولی قرآن تلاوت نمی شن. کسی را من شوخی شوخی از مزدیکان هم گفتن که هیچ کسی تا حالا صدای تلاوت تو را نشده و تو را در ندیده که در قرآن در دست قدای من بازی را این تو سوال می کنم قرآن در دست تو باشه. و لحاظا ما را کم دیدم مردم که قرآن در دست باشیم و قرآن تلاوت بکنیم. و یاد شخصیتی افتادم، حضرت مولانا حسین پور خوبش میدانه، مولانا حبیب الله گمانی رحمه الله تعالی و این شخصیت علمی بود و گفت آدم بزرگی و ما طالب العلم بودیم، رفتیم روستا مدرسه داشت، خیلی از علمای ما اونجا درس خواندن، از مولانا درخواستی شاگرد ایشون بود، خیلی شخصیت شاگرد ایشون بودن. ما رفتیم ملاقات هست، گفتن که این شخصیت را ببینه، مدرسه رفته نبود، گفتن که او مسجد هست، مسجد برید. من رفت مسجد گلی و خاکی تا گوشه یه نشسته و قرآن در دستی میخوان. سبحان الله، این انسان های با خدا مدینه منوره. گفتن که حضرت نبی رحمت الله علیه جا در مسجد النبیه و ما گفتیم عزیزی را کرتا شما ببینید که من شما بریم حضرت مولانا نبی را ملاقات بکنیم مسجد النبی. رفت کسی و گفتن که ولی قرآن میخواد و او را گفتن که شما سب کنید هر وقت مولانا تلاوتش تمام شد او وقت شما بیایید و ملاقات بکنید. این انسان های با خدا یا بر نماز دیدم ایشان، یا بر تلاوت دیدم ایشان، یا به ذکر خدا دیدم ایشان و خدا را ذکر دیدم. بلی هستم مردانی را اللہ تعریف کرده در بازار، بازاریانان تجارت میکنن رجالون، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار. مردانی هستن در بازار که اونها تجارت اونها را از یاد خدا من نمی کنن، این حالی که تجارت میکنن، به صنعت مشغولن، به کشاورزی مشغولن، به کارهای دنیویشون مشغولن، اما اونها خدا را یاد میکنن، ذکر میکنن، ذکر. من یادم هست که روزم خیلی دیره و اینجا حضرت مولانا شهدان رحمه الله سرجو مدرسه داشت و محمدی اینجا برای خواندن درس و بچه بودن. از مولانا حسین پور تازه تشریف آورده بود از پاکستان و خیلی جوان و اینجا شبها ما میشنیدیم صدای کشاورزان و اینها جمعی شده و زمانی ترکتوری هم نبود و بالاخره گاوی هم به هر کس نمی رسید برای شخم زدن و با تیشا زمین نرم می کردن و کار می کردن و این هم ذکر خدا را انجام می دن. هم صدا اللہ را ذکر می کردن و کار می کردن. ولی حضرت این هم کشاورزان که ذکر و یاد خوبت کشاورزی اونها را یاد الله سبحانه و تعالی غافل نمی کنه. در مدینه منوره چنان فضای و روز حاکم بود ولی قرآن تا قیامت تلاوت میشه و الله ستایش کرده از تجار که در حین تجارت اونا زیاد خدا غافل نیستن، تقوی را انجا رعایت می کنن، پرهیزگاری را انجا رعایت می کنن. کسی روزی گفت که من خانم از یکی مقامات استان گفتن که خانمم آمده اینجا برای ملاقات منو، من ایشون بردم چار رسولی زاهدانو به دکان مراجعه کردیم، جوانی بود اونجا و این خانم من وسائل خاص و این وسائل و اون وسائل تا آخر که ما اونجا بودیم یک بار هم این جوان به خانم من نگاه نکرد و بالاخره خرید کردیم و بعد که برگشتیم گفت که عجب مردم با ایمانی هست. گفت باید شما افتخار کنید، کلمات او ممکن کمونیش باشه که من بگم گردنم بند رسید، افتخار کنی به خدمت این مردم با حیا. گو یک بار این دکاندار به من نگاه نکرد، چشمش را به من بلند نکرد و لحظه این انسان ها، این انسان های پرهیزگار خدا ترس که به ناموس دیگران خصوصا به بدی نگاه نمی کنند، به لذت نگاه نمی کنند، به مال مردم، به ناموس مردم، به حیثیت مردم نگاه نمی کنند به بدی. این انسان ها انسان های وحر هستند. اللہ میگه اون تجاری هستن که از یاد خدا غافل نمیشه، تجارت رو نرا غافل نمی کنه و از اقام نماز، نماز برپا می دارن بسر وقت و زکات ادا می کنن. اینها انسان های وارستان، اینها انسان های سایستان. ماه رمضان برای آن سروران گرامی و حتی نماز و همه این احکام و تلاوات برای آن که من و شما را بسازه، رمضان الله ورده تمارا تزکیه بگردانه، مارا بسازه، جز همین مسائیه، جز همین کوششه، کوشش برای آخرت، برای آخرتتون تلاش کنید. زندگی دنیا 60 سال 70 ساله، فکر 70 ساله تو نبو کنید و فرزندان، اما قبر 5000 ساله 6000 ساله، ممکنه 10000 سال باشه، بیشتر باشه، تا قیامت برپا میشه و با سهرای قیامت 50000 سال طول میکشه و یک به قرآن 1000 سال نام برده، ولی به صالحین و نیکان و پاکان از این کم سر تمام میشه. معلوم میشه که یک روز قیامت، اللہ فرموده یک روزه، اما این خیلی سخته، خیلی دشواره، فشار زیاده، بر بعض فشار بیشتره و بعض بار کمتره و سخته. این مسافت مسافرت ما در پیش کردیم، تعجبی بر این که ما چرا بی تفاوتیم نسبت به دینمون، نسبت به برنامه های دینی، نسبت به احکام دین. دین اسلام دین نجات من و شماست، افتخار من و شماست، آیین من و شماست، قانون من و شماست، نجات من و شماست و سعادت من و شماست. چرا نسبت به دین بی تفاوتیم؟ چرا دین کم رنگ باشه در زندگی زنانو، در زندگی مردانو، در زندگی طبقات مختلف؟ چرا در دلهای ما عشق نیست؟ تو عشق مولا نیست، عشق سروران گرامی خدا نیست، عشق دین نیست، عشق محمد رسول الله نیست؟ چرا فکر آخرت در دل من نیست؟ تو یک جای توفیق صحبتی بود و من عرض کردم خواست بودن، عرض کردم زیرم این گفتن که تا زمانی که عشق نیایا، تا زمانی که خوف خدا نیایا، خوف خدا را همین روز و رمضان می آوره، فکر آخرت تو، مذاکره آخرت تو، مراقبه آخرت تو، قبر و موت در دل می آورد. تو خوف خدا نباشه که سرمایه بزرگه، تو تقوا نباشد که ثمره روز از فریضگاری نباشه، تا عشق نباشه، تا محبت پروردگار نباشه، سروران گرامی تا محبت بهشت در دل نباشه، تا خوف جهنم و قبر در دل نباشه، هیچی نمیشه. انسان نمیتونه کاری بکنه مگر خوف او را وادار کنه، مگر عشق او را وادار کنه. درود خدا. عشق نیست امروز سروران گرامی، دل من معذرت می کهم، عذرخواهی می کنم، دلی که عشق نباشه دل مرده، دل زنده نیست. بابا یک رمک اگه باشه در زندگی ها، در دل ها که ایمان دارن، ایمان ضعیفه، اما عشق می خواهد، عشق خدا می خواهد، عاشق دین باشیم و عشق دین می خواهد. دی وقتی محبت دین باشه، محبت الله باشه، محبت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باشد، سروران گرامی همه چیز آسان میشه، همه سختی ها، همه مشکلات، همه آسان میشه. علل یک ما منو شما را دستور روزت دادن، اگر 12 ماه روزت بدن دستورش چی میشه؟ بلی او که عاشقه بلی او آسانه. اللہ جایی در قرآن میگه آئی مردم، اگر اللہ شما را دستور بده که از خانه خارج بشید و خودتون را خودتون بکشید برای اللہ، اگر اللہ دستور بده که شما خودتون را خودتون قتل بکنید، بیفرما فعلو الا قلیلا من، خیلی کم اون انسانه که خانه را غیل بکنند در راستای فرمان الهی و کار به خودشون بزنند و خودشان را به خاطر دستور خدا بکشند. بخیر، الله چنان دستوری نداده، ولی الله میگه اگر من بدم این دستور شما چیکار میکنید؟ الله دستورای دیگه دادم به شما، دستور جهاد دادم به دشمن متجاوز، به دشمن اشغالگر، به دشمنی که تهدیده و تهدید میکنه، به شما دستور جهاد دادم، ولی اگر دستور جهاد بدم خودتون را بزنید چیکار میکنید؟ واللہ میگه اگر ولو انهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم. اگر اصلا دستور میده که ما خودمون رو بکشیم، من مطمئنم در میان ما هستن کسانی که این دستور اجرا میکنن اگر اللہ دستور بده. کامان خیلی کام اقشمار و از خانه، ولی اگر دستور چنان دستور سنگینه باشه ما ناچاریم که اطاعت کنیم. راهی جز اطاعت فروردگار نیست، باید بشر اطاعت کنه از فرمان. پس اللہ دستور آسان داده، سخت بگیری نکرده، دین مشکل نیست، دین آسان نه. شما راه این دین ببرید، دین آسان ببرید. گناه پرهیز کنید، دستورات خدا را انجام بدید و الان وقتی که سروران گرامی تو این جامعه ما میبینیم که نماز قضایه، قائل نمازیه، در نماز سستیه. این نماز که آسان مردم انجام نمی کجای مردم اللہ بگه که خودشون رو بکشید آیا این حاضر میشه این کارا بکنن؟ نه، جهاد کنید در راه اللہ، این جهاد نمی کنه. امرت سروران گرامی محبت پایینه، رابطه ما با خدا پایینه، ارتباط ما با خدا ضعیفه و ایمان ضعیفه. و سروران گرامی که برای نماز کچای مشکلی بخشی از جامعه ما نماز صبحشون قضا است. والله لا ومصیبتا نماز مسلمان قضا بشه، نماز آل سراوان صبح قضا بشه، بازه نماز مردم زاهدان قضا بشه، نماز فلان شهر قضا بشه. سروران سنگینه که دستور خدا را ما بشکنیم تا خواب ما خراب نشه، خواب ما تکمیل بشود. مادران و پدران فرزندانشون میبینن که خوابن در خواب بخانه، بیدار نمی کنن که فرزندی شب دیر خوابیده، برنامه نگه نکرده، از سفر تازه آمده است و مسافر بوده. بگذار بخوابه، بگذار بخوابه، یعنی بگذار حکم خدا بشکنه، بگذار خدا ناراض بشه، بگذار اقیم الصلاة که در هر وقت نماز این ندای قرآن متوجه ماست. بگذار این ندای قرآن علیاذ بالله ما به پس پشت بیفته، عمل نشه و فرزند ما بخوابه. چقدر سنگینه، چقدر سنگینه. مسلمانان امروز، ما مسلمانان به جای رسیدیم که نماز رکن دینه، پایه دینه، و بعد از ایمان از دست ما زایه. و امروز زکات را مردم نمیدن، زکات داده نمیشه. فیوزاری گفته بود که ما زکات تا کجا میتونیم ادا بکنیم؟ از 40 میلیون تومان 1 میلیون تومان زکات اموال تجاریه، و لحاظا 1 میلیون تومن ما کجا میدیم؟ ما 400 تومن میدیم و میگیم که زکات ما ادا کردیم. زکات از فرائض مهمه، بعد از نماز مطرح است و در قرآن 70 جن نماز و زکات پشت سران. ماه رمضان ماه پرداخت زکاته و زکات آدم تزکیه میکنه، پاک میگردانه، مال هم پاک میکنه، اخلاق انسان از بخل پاک میکنه، علاج بخله. ولهذا بدون پرداخت زکات انسان تزکیه نمیشه، انسان اصلاح نمیشه، اصلاح که نشه اعمالش تاثیر نداره. باید سبت بشه مخصوصا از بخل، که قرآن اون آلا بخل به فحشا تعبیر کرده است و می فرمده الشیطان و یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا. الشیطان شما را میگه نده که فرزندان تو گرسنه نمیشن، نده که اموال تو کم میشه. شما مال بدید برای فرزندان تو چکار میکنید؟ و فقیر میشه میترسونه و امر میکنه به فحشا که بخله. و الله وعده مغفرت شما را داده که صدقه بدید و وعده فضل روزیه، الله روزیه شما را میفزاید، الله شما را در دنیا و آخرت عوض عنایت میکنه. و ایده حاضر نیست زکات بدن. چرا امروز این مدارس با مشکلات مواجه، مکاتب، خانواده زندانی، یتیم ها، فقرا و مساکین در شهر چرا با مشکلات مواجه که زکات ادا نمیشه؟ به جواهر فروشان عزیز توصیه منانه که زکاتتون دقت کنید و شما هم باید زر بگیرید و زر هم بدید. عزیزی را من یک مرتبه گفتم که به مدرسه کمک نکرد از جواهر فروشان عزیز و یا دیگه مثلا گفت ما زر گیرید زر ده نیستید مبتی شوخی کرد منم تسلی شدم احنار باشم بالاخره شما هم باید زر بیدید حتی اغلش زکات طلا فروشان جواهر فروشان باید دقیق ادا بشه و الا عذاب خدا سنگین روز قیامت هر این جواهر را من از روی خیر خواهی خدمت شما عرض می کنم و شما عزیز بنده هستید وظیفه دارم خدمت شما بگم که روز قیامت هر این طلا و جواهر را به صورت صفحه داغ می کنند در جهنم و از پشت و جلو و پالو داغ می دن پیشانی را داغ می دن مال روز قیامت تبدیل به مار می شه و به گردن می پیچه. چرا شخصیت مثل مولانا محمد یوسف حفظه الله مولانا سعداتی بگردن در مسجد به مسجد برای ما مدرسه کمک جمعوری بکنه؟ باید من شما خودمون کمک را ببریم خود ما ببریم تا انجا که مولانا بگه ما دیگه ظرفیت نداریم هزینه سالمه تکمیله و دیگه نیارید به مدرسه ما. استاد حضرت مولانا حسین پور مولانا بن نوری رحمه الله تعالی در کراچی همین کارم میشنیدیم که میکرد مردم میاوردن آقو که حالا تکویر شده از ما دیگه نیاری ببری دیگه مردم با پول از دم در بر میگردن و علماء باید اینطور مدارس کمک بشن. شما اگر امین زکاتتون صحیح خارج کنید و صدقات فطره صحیح بدید نزوراتتون درست بدید فوالا در شهر نمیمونه مساکین نمیمونه و لحظه باید زکات سیدا بشه. عزیزان من مؤاخذه میشیم گرفتار میشیم پشیمان میشیم و دادمون در میآید اگر ما زکات ادا نکردیم. مال تبدیل میشه به مار و خود را به گردن میپیچه. زکات باید بدید عزیزان این وظیفه بنده است. بنده موظفم و برای همین خدمت شما هم بیایم خدمت شما فای وظیفه ما هست. شما عزیزان ما هستید ترس ما اینه که من هم و شما گرفتاری عذاب باشه. من می ترسیم که شما پایتون در قبر گیر نکنه شما پایتون در سر قیامت گیر نکنه شما به عذاب گیر نکنید. فردا الله بگندایه فلان بنده این هر چیز شما آچرا این مردمانه بود مردم گرفتار عذابان شما چه تصور می کنید؟ ما این تصور می کنیم که توی قبرستان ها هزاران انسان در عذاب قبر گرفتار مسلمان با شما یک زندگی کردن عزیزان من و شما آیان اما گناه کردن و دستور خدا را شکستن مردند و رفتند و اونجا عذاب می کشه. یکی برای نماز عذاب می کشه یکی برای حق مردم یکی برای حق یتیم ها و اینا ما عذاب داره و عذاب برای مسلمان و غیر مسلمان هر کسنا فرمانی بکنه غیر مسلمان برای که ایمان نداره عذاب می دن. من و شما برای اعمالم عذاب میدن اما من و شما را عذاب میدن برای اینکه چرا ظلم کردیم چرا حق مردم خوردیم چرا سارقان سرقت کردن چرا رهزنان رهزنی کردن چرا گروگانگیری بود به خاطر بازخواهی یا حتی حق خود کسی حق نداره انسانی را ببری گروگان بکنه عزت یک انسانی را ببری قانون باید از طریق قانون مسائل پیگیری بشه و اگر قانون می ترسی و خلاف انجام داده دیگر را هست برای گرفتن حد مردم داری و کت خدا منشی و نگره بندیری مسلمانان برای قاتل نهاد خون نهاد در قبر عذاب داده میشن مسلمان برای زنا در قبر گیر میکنه مسلمان برای ربا در قبر گیر میکنه مسلمان برای رشوه در قبر گیر میکنه مسلمان برای گناه در قبر گیر میکنه برای همین لفظ کلمه حرفش که زده و گاهی خدا را ناراض کرده گئے ہر پس پر خلاف شریعت اسلام بودے، خارج از شریعت اسلام بودے، گئے ہر پس غیر عادلانہ و ناسواب زدے نا درست، بلے ہر ایک کلماتم بکبر عذاب شما خیال میکنید همه اموات در بهشتن؟ نه عزیزان من، اسمش عذاب قبره، رحمت قبر نیست، رحمت کمتری و عذاب بیشتره. علماء را بپرسید، اللہ من شما را نجات بده. ما در فکر قبر شما هستیم عزیزان من و خودمون، میگه پایمون به عذاب قبر گیر نکنه، میگه مادران و خواهران و دختران ما در قبر عذاب نشان، شما به قبر عذاب گیر نکنید، میگه روز قیامت چهره من سیاه نشه به بارگاه الله تعالی. و این سیاهی قیامت سیاهی گناه، سیاهی معصیت، سیاهی دروغ، سیاهی خیانت در امانت، سیاهی اختلاف. کسانی که تفرقه درست میکنند، اختلاف در میان مسلمانان درست میکنند، روز قیامت الله چهرهشون را، رویشون را سیاه میکنه. من برداشتم از آیات قرآن. کسی که دروغ میگه روز قیامت چهرهش سیاه، دروغ از گناهای کبیره و بزرگ و مایه لعنت. و اینم برداشتم از قرآن عظیم الشان. فرصت داشته باشم تا به شما آیات بخوانم. این گناه عذاب داره، این غفلت عذاب داره، این خدا فراموشی عذاب داره، این کوتاهی عذاب داره. دخترمون گیر میکنه، همسرمون گیر میکنه، مادرمون گیر میکنه، خواهرمون گیر میکنه، سرور و برادرمون گیر میکنه به عذاب خواب. باید از عذاب قبر ترسید و از عذاب جهنم و آخرت ترسید. ما میگه ما باید برگردیم به الله تعالی، گناه را ترک کنیم، ما باید خودمون را بسازیم به نحوه که رب العالمین راضی باشه. ما میگه دینمون را محکم بگیریم و مضبوط بگیریم، ما میگه دل داده پروردگار باشیم و وابسته خدا و محمد رسول الله باشیم. اما عاشق دنیا نباشیم، عاشق جاه و مقام نباشیم، عاشق دنیا نباشیم و عاشق منافع مون نباشیم، دنبال منافع خدا را ناراض نکنیم. ما میگی زندگی دنیا 70 ساله 80 ساله و بعد مرگ، و این دنیا میمونه، ولی برای آخرت چیکار کردیم؟ برای آخرت این خار من، دختر من، مادر من که دل داده به طلا، دل داده به لباس، و دنبال لباس های جدیدن، دنبال طلا های جدیدن، دنبال مد و مد گرایی اند، نگاه میکنند که فلان جا لباس چه میپوشند، دنبال وسایل جدیدی آشپزخانه، دنبال لباس های قیمتی و دوخت های آنچنانی اند. 1,000,000 و 2,000,000 و 3,000,000 دوخت بخره. و لحظه این خواهر ما، این مادر ما چرا در فکر آخرتش نباشه؟ چرا در فکر دینش نباشه؟ چرا دل برای دین نسوزه؟ چرا به لباس تکلف نکنه؟ چرا به جمعوری جواهرات تکلف نکنه؟ خواهری کیفی، توی کیفی تلا حسرت قرار داده بود، فرستاده بود مسجد مکی، ما این طلاع را نگاه کردیم، احساس کردیم که انگشتری هم برایش نگذاشته، چی برایش نگذاشته، و او حادثه یه برایش پیش آمده بود، ولی از اون حادثه به دنیا بدبین شده. عزیزی میخواست عروسی فرزندش را بگیره و میخواست که تمام مردم بلوچستان و بزرگان عروسی وقتا میگیریم که در بلوچستان هیچ نیست، این طوری عروسی از دبئی و از امارات و از تهران و از جای دیگه وسائل وارد کنه، مهمان دعوت بکنه. این همی حال که عروسی را آمادگی می کردن، حادثه برای شب پیش آمد و بالاخره بدبین شدن از دنیا. اوهی دنیایی برای همین می مخی این کار را بکنی، چرا این کار را بکنی؟ و آمده گفت که شما بلاخره همه طلاب چه تعداد طلاب؟ گفت این دادن همه پول دادن تو همه طلاب، یک نفری هم از شهر دار، یک نفر دعوت کرد، اول داماد برداشت را آورد و عرضش را توی مدرسه خواهد نانا طلاب پردن و اون برای این دنیا عرضش ندارد. ارزش نداره. مادر من، خواهر من، سرور من، عزیز من، ارزش نداره که برای دنیا من تو خدا رو ناراضی کنیم، ارزش نداره که آخرت من رو برای دنیا خار کنیم، و ارزش نداره که در قبر من تو برای دنیا قدرت بخوریم. والله به خدا قسم فرزندان هم ارزش ندارن که من و تو قبرمون آتش بدیم، من و تو قبرمون ویران بکنیم و من و تو ربمون نردیم. والله به خدا قسم کلی کره خاکی، مردم کره خاکی در این حد نیستن که من و تو به خاطر مردم این کره خاکی ربمون برنجونیم. ربنا ناراض نکن، او ذاتی که من و شما را قلب کرده، منافع را برای من و شما به وجود آورده است، و او ذاتی که هر چه داریم از او داریم. دل به پروردگار بدی، مادرانم، خواهرانم، دخترانم و سرورانم دل به الله بدی، نه زندگی دنیا. زندگی دنیا زندگی دنیای ارزش خودش را داره، اما ارزشی نداره که رب ناراض بشه. برای خدا هیچ کسی ناراض نکن. دل بسوزید برای فرزندانتون، ولی از خودتون برابر دل سوز تر نباشید که برای خودتون دل نسوزید برای فرزندان. میگه هرچه زحمت میکشید اینجا میگذارید و بعد دو دست خالی به قبرستان میرید. توی زایدان یه انسان بسیار لایق و شایسته بود، ثروتمند بود، وفات کردم در ماه رمضان اوائل رمضان، و غورا در مراسم دفنش هم حاضر بودیم، و بعد او را سال بعد فکر کنم یا بعد از وفاتش کسی خواب دیده بود از این جانش، و به فرزندان من بگید، به اولیای من بگید که من با دو دست خالی آمدم، هیچی با خود نیاوردم، هیچی راست میگه، من میشناسم این سالا دنیا را گذشته بود. من اگر بگم میترسم که کسی نشناسه از همراهان خودم که با ما همراهان، و آدرس نباشه، ولی توی شهرستان زمین داشت که کلام قیمت بسیار کلام، یک زمین 6 میلیارد، این حالا نیست، 10-15 سال 20 سال قبل. همه ثروت را گذاشت و با دو دست خالی گفت من آمدم، هیچی با خودم نیام. بسیار جای گریه، بسیار عزاداریه، بسیار جای ماتمه که ما زحمت بکشیم و بگذاریم و با دو دست خالی به قبر بریم. برای آخرت من همراه من چیزی نباشه. این عمر 60 سال، این عمر 70 سال، این عمر 80 سال به هدر ببریم. و از اینجاست فرزندان شما نیاز دارن، برای فرزندان بگذارید. اما شما نیازتون، امام غزالی میگه از فرزندانتون در قبر بیشتری و در آخرت، و شما دست خالی نرید، حد اکثر شما جلوتر بپرستید. من کسی را نصیحت می کردم و گفتم پدر برای شما چه گذاشت و شما از پدر چه داشتید؟ پدرش را من می شناستم که زغال می فروخت و که می فروخت و بچه اش را تربیت می کرد. گوالا شما ثروتمند شدید و شما فکر فرزندانتو کمتر بکنید، فکر خودتو نبکنید و برای آخرت خودتو برد. عزیزان گناه را ما باید ترک کنیم و از گناه باید دست بکشیم و گناه را بد حجابی، بی حجابی. وقتی بازار کسی تعریف میکنه، ما فرصت نداشتیم بازار بریم، ولی میگم زنان آرایش میکنن، زن مسلمان، زن محلی آرایش میکنه و توی بازار را میرفته. آیا جایزه برای زن؟ شما علماء را سوال بکنید که آرایش بکنه و بدون پوشش اسلامی، پوشش لازم را میرفته توی بازار، جواهرش، لباسای قیمتیش بازار ظاهر بشه، آیا جایزه؟ آیا سروران و برادران، شما که سرپرستی داریم بر زنان، باید این زنان مورد تذکر قرار بگیره. ما خواهرانمون نگذارید که گناه نکنه. گناه برای خواهر مسلمان، دختر مسلمان دانشگاه بره آرایش بکنه، دختر نباید آرایش بکنه دانشگاه بره، بعد عادی بره، عادی بره. آرایش توی خانه، آرایش برای شوهره، آرایش برای محرمه،
ولا برائے بیگانہ کام.
ولہذا عزیزان امان بیدار باشید، پوشش اسلامی رو رعایت بکنید، خلاف شعونات اسلامی انجام ندید، مقررات اسلام را پایبند باشید. مقرراتی این مشروبات الکلی از کجا وارد میشن؟ کیا مشروبات الکلی را میارن و توضیح میکنن؟ کیا هستن که مواد مخدر را میارن توضیح میکنن؟ فرزندان خودمون را ما به دست خود معتاد میکنیم، فرزندان خودمون را کریستالی میکنیم به دست خودمون برای منافع خودمون، فرزندان خود را شراب توضیح میکنیم و میدیم با دست خودمون. آیا این دوست این کارا گناه سنگینه؟ این بزرگه؟ چرا ما چنان چیزی وارد بکنیم؟ پول ببریم کن کالای ناجایز، کالای ضرر زننده. حالا اگر کسی قاچاک هم بیاره، ما هم یه قاچاک نیستیم، ولی قاچاک مشروب پارچه برنجی یه چیزی که ضربه نزنه به ما، این درسته، ولی نه قاچاک. بالاخره یه ممنوع، این چیزایی که نامشروعن گناهن، سیریای ناجایز بیارین و چیزای دیگر ناجایز بیارین. امروز دشمن شما را هدف قرار داده، امروز این ماورها صدها ماور، دهها ماور به زبان فارسی و به زبانهای مختلف مشغولن و که بی بندوباری را بیاندازن و اینها کارشون اینه که فرهنگ غربا من شما را تبلیغ بکنم. انترنت محواران همه اینه خطرناکن. علمای عزیز امروز وانا شرایط سخته، شرایط دشواره، این محواره دوست دختر و دوست پسر تبلیغ میکنن که سراسر خلاف شریعت، حرامی و ناجایزه، هیچ پسری حق نداره و دختری حق ندارم، بیگانان عقدشون خواندن نشده با هم دوست باشن، با هم ارتباط داشته باشن. این ارتباط خطرناکه و این شیطان نمرده، نفس هست، نفس و شیطان هر دو دشمنن. ولی هزه باید بیدار باشیم، بیدار باشیم و دخترانمون پسرانمون را دریابیم و اونها را سعی بکنیم به رای خدا قرار بدیم، مواظب بکنیم که در مکر دشمنان و مکر شیطان قرار نگیرند. ولی هزه بیداری امروز باید مسلمان بیدار باشیم، مسلمان مسلمان باید باشه، مؤمن مؤمن باشه، باید به سوی خدا رجوع کرد. عزیزان این ماه رحمت الله تعالی آورده برای همین. امروز پدران مینالند و مادران مینالند که حق و حقوقشون رعایت نمیشه. البته هستن فرزندان خوب، هستن فرزندان سعادت مند هستن که مادر و پدر خدمت میکنن، مادر و پدر راضیان، مادر و پدر رحمت پروردگارا و مادر و پدر بهشت فرزندان. ولی هستن فرزندان متاسفانه حق و حقوق احترام پدران و مادران رعایت نمیکنن، دل پدر و مادر خونه آه میکشه، میناله و گریه میکنه. عزیزان من این فرزندان سعادت نمیبینن، عزیزان من سرگردان میشن که حق و حقوق پدران رعایت نمیکنن. شما مردم عزیز، شما جوانان که پدر و مادرتون حیات دارن، برای اونا خدمت بکنید، سعادت برای شما، سربلندی. اگر مادر و پدر دیوانان باشه باید فرزند خدمتش را بکنه، اگر پیر و عاجز و ناتوان باشه و تحمل داشتن باشه باید فرزند خدمتش را بکنه، بازوی خود را جلو پدر و مادر پایین بیاورید و تواضع کنید جلو پدر و مادر. حقوق انسان سنگینه، حق مردم سنگینه، حق همسایه را شریعت سنگین قرار داده و حق سروران گرامی همه انسان سنگینه. به حقوق انسان تجاوز نشه، مال مردم خوردن نشود، حیف و میل نشه، آبروی مردم تعرض قرار نگیره، خون مردم ریخته نباید باشه. اسلام دینی فراگیر و دینی مهمی است و بهترین راهنمایی و هدایت تداره. امروز از حقوق بشر و قوانین همه کشورهایی که ادعای تمدن دارن و در حق انسان ها قوانین وضع کردن، هیچ قانون در دنیا به اندازه قوانین اسلام جالب نیست، زیبان است هر جوانه به پروردگار در نظر گرفته، قوانین که خدا وضع کرده، قوانین که محمد رسول الله را دستور داده الله تعالی، این قوانین که خدا وضع کنه فرق میکنه با قوانین مردم وضع کردن، مردم اشتباه میکنن ولی خدا هیچ زمانه تصور اشتباه از پروردگار نیست. پس شما افتخار دارید که قانون اسلام در دست دارید، قرآن در دست دارید، تعلیم زیبای محمد رسول الله را در دست دارید. شما مایه افتخارتونه، ما مایه جامعه سالم دست باشید. امروز نظام شما اسلامیه و امروز سروران گرامی شما فضای اسلامی در کشورتونه. این برای ما فرصت هست سروران گرامی، ما خودمون بسازیم، جامعهمون بسازیم، جامعه زنانا، جامعه جوانانا، جامعه مردانو، همه اصناف و اقشار باید در پرتو دین اسلام راهنمایی خدا و رسول در این شرایط در این فضا بهتر میتوانیم بسازیم. مردم عزیز، امروز همه مشکلاتی که در جهان اسلام مسلمانان گیر کرده، باین سوریه گیر کرده، عراق گیر کرده، یمن گیر کرده، افغانستان، پاکستان، خودمون با قحط مواجه و مشکلات گوناگون، هر جای نوع مشکله، همه این مشکلات جهان اسلام از فاصله از قرآن، فاصله از شریعت فراء محمدی، فاصله از دین، فاصله از معروفات و کار خیر و در نتیجه منکرات، در نتیجه فساد، در نتیجه گناه، گناه تهدید برای جامعه ما، فساد تهدید برای جامعه ما، اینا مشکلاتن، اینا چالش سر راه ما هم که به سمت خدا میریم، چالش راه سعادتن. مردم عزیز، ما باید جدی باشیم در راستای ساختن خودمون، در راستای هدایت خودمون، در راستای وابستگی به الله، در راستای دل دادگی به فرمان وردگار، در راستای دلدادگی به دین اسلام، ما باید گرمی دین اسلام شفته این دین باشیم، عاشق خدا و رسول باشیم و ما این گناه را ترک کنیم، حقوق انسان را رعایت کنیم، حق خدا را و خودمان را ما باید بسازیم. گناه نباید در شهر اسلامی باشه. بسیار جای اسرت و افسوسه که میشنویم در سرقت تو اسلام زیادته. آیا این سر سرقت کسی که میکنه انسانه؟ آیا یه آدمه که مال دیگران هم میخواهد ببره، خانه دیگران میریزه، طلا و جواهرات زنان هم ببره؟ آیا این پول چی میشه؟ این پول حرام بره در بدنش چی میشه؟ او فرزندان او چی میشن؟ مگر کسی میخواد فرزندانش در رده باشن، فرزندانش دد باشن؟ این مال حرام، مال سرقت، مال مردم، آدم دد میکنه، آدم در رنده می کنه، خطرناک می کنه، سرنوشتش را آتش می زنه، آینده خودشون را، کسانی که چنان جنایت می کنن آینده خودشون را خراب می کنن. ولی از این مسائله باید توجه کرد، باید را این ماه رحمتی که آمده است، ما آمده تا من و شما را بیدار بکنه، من و شما متوجه الله باشیم. و به این نقطه عزیزانم توجه بفرمایید که مثلا که دشمنان اینها را مورد هر هدف قرار دادن، اولی مسئله ای که دشمن میخواهد تفرقه امروز استکبار جهانی و صهیونیست بین الملل و غاصب، اینها نقشهشون همینه مسلمان را به جان هم بیاندازد. شما ببینید چه وضعیتی در مسلمان ها دارد، رکت باره، واران باید خون گریه کرد، ناش گریه کرد، واران باید دعا کرد که اللہ مشکلات از سر مسلمان ها دور کنه. اینها همه نقشه شوم دشمن هست که مسلمان ها به جان هم بیاندازن، بلاد اسلامی را نامر کنن، بلاد اسلامی را ویران بکنن. برای شما مردم ایران هم همین نقشه را دارد، میخواهم ملت به دوچار اختلافات قومی و مذهبی گرفتار بشه، ملت به جان هم بیفته و منطقه ناامن بشه. عزیزان من، نه اختلاف سودی داره و نه ناامنی سودی داره. اگر کسی معتقده که از رای ناامنی میتونه پیش بره و کار درست بشه، بله نگاه کنید کشورها را، کدوم کشور که اختلاف شده به سود رسیده هیچ کسی، ضرر داشته، نقصان داشته، نامنی نامنی ضرر داره برای ما، مرزه ما نامن باشه، درور شهره ما نامن باشه، متضرر بشه. ولحظه تاکید میکنیم و توصیه میکنیم به امنیت، تاکید و توصیه داریم در این مراسم به وحدت. شما وحدت حفظ کنید، شما آرامش حفظ بکنید، شما امنیت حفظ بکنید، و این وظیفه من و شماست و یک وظیفه متوجه مسئولین امره و اونی که در میان شما و در میان بقیه ملت ایران تفاوتی قائل نباشه. همه اقوام ایرانیان، همه مذاهب ایران از تنوع قومیت و زبان برخورداره و افتخار برای ملت ایران، استحکام ایرانه، و اینا همه قوم با متحد بشن، انسجام داشته باشند، همه مذاهب فرق اسلامی، شیعه و سنی و سایر مذاهب و گرایش ها باید با متحد باشند، و اینها را همه باید بیت نگاه نگاه کنند، تفاوت بینشون نباشد، و اینها را به کار بگیرند، در امور استخدامی استخدام ها نگاه نباشد که این از چه قومیتی، این از چه مذهبی، چرا همه این ایرانی ها و همه اینها به اسلام افتخار دارن، به نظام جمهوری اسلامی و به آب و وطنشون افتخار میکنن، ولی حضا اینه در قانون ما برابر، قانون تفاوت قائل نیست، ولی حضا باید با نگاه واحد و نگاه یکسان به همه مردم ایران نگاه بشه و به همه اعتماد بکنه، و الحمدلله اهل سنت کاری نکرده است که بی اعتمادی باشه. این لطف خدای من ایک جای عرض کردم که ما سر بلندی پیشه مقام معظم رهبری مسئولین اهم، چرا که هیچ بدنامی الحمدلله درست نشده، هیچ مشکلات زایاتی پیش نیامده، و با این حال که هم در هشت سال دفاع مقدس و هم در تمام سانها و عرصه سیاسی آل سنت حضور داشته، ولی در حق آل سنت که برمتشون رعایت بشه، کرامتشون حفظ بشه و رعایت و حرمتشون زمانه میشه که تفاوت نباشه و نگاه واحد و نگاه یکسان و نگاه بلند انجام. این حق مسئولینه، شما وظیفتون انجام بدید و حق و حقوقتون از راه قانون و از راه صحیح و انشاءالله پیگیری بفرمایید. لحظه من از کنم که پایان رمضان رسیدید و این شب از شبهای تاریخی در سراوان که ماشاءالله تجمع وسیع از مردم عزیز جمع میشن، و همه این عزیزان، همه این مادران و قهران به امید رحمت فروردگار ما هم اگر آمدیم اینجا و حضرت مولانا ای علماء حاجی آقا اینجا آمده است، همه این عزیزان آمده به امید رحمت فروردگار، ولحظه امشب باید از فروردگار درخواست کنیم و از خدا رحمت بگیره، بعد سروران گرامی تا رمضان دیگه بار دیگه من و شما چنان جلسه و چنان محفلی را نخواهیم داشت. من جلسه ممکنه باشه، ولی نه جلسه 28 میره رمضان نیست، جلسه ختم قرآن عظیم مشان در نماز تراویح نیست، و ما 28 شب از رمضان داره می گذاریم، شب 28 همه و ما حلوز نمیدانیم که جایگاه ما چه هست. ما از رحمتهای پروردگار ناامید نیستیم، به پروردگار من خوش بینیم، اما ناامیدی اما مقداره و ناراحت نگرانی من از عمل کرده خودمون هست. در این ماه رمضان و غیر رمضان بندگان الله، الله را بندگی کردن، طاعت کردن، شبها را بیدار گذراندن، نماز خواندن، قرآن تلاوت کردن، آل همت و آل اراده آل توفیق. اما من و تو چه؟ ایا توانستیم رضایت پروردگار را بگیریم؟ ایا توانستیم توبه نصوح بکنیم و از گناه بکشیم خدا را؟ از لجن ها خود خارج بکن، لجن گناه، لجن معصیت، لجن هواهای نفسانی، لجن آلودگی های شیطان، یا تمام را توی لجن کشیدی.
وہی نفس پرمان برداشت کر گا چھ بسا کارا برائے نفس عزیز پیر من آمد و گفت ما من بمال ہم در راہ خدا ہم در راہ ما برائے دین گفت کار بھی کنے من متس کجا معلوم کہ تو در بندہ و تو در راہ خدمت نفسی برائے نفس کار بھی کنے من نفر برسل خدا بھی بجھر یا برائے دین کار بھی کنے گفت تو این جو راتا بھی کنی کہ میگه من برای دین خدمت بھی کنی یہ صحبتی بو و آیت کسی عزیزی بو کہ ما خدمت گزاران دین اسلام احبا و تو خدمت گزار دین اسلام یا خدمت گزار نفسی و دلم گفتا من خدمت گزار نفسم یا خدمت گزار دینم من جو راتا نمی کنم و حقم ندرم حرفا بزارا و تو خدمت از کجا مالو ما برای دنیا خدمت میکنیم برای نفس او خدمت میکنیم برای خدا فلا تو زهد و انفسم آمیه من مال را خالص به رضای خدا جالب من مال خالص به رضای خدا از کجا مالو به زبان خالصه در دل خالصه یا در واقعیت خالصه فریبی که گای ما از نفس میکنیم نفس میگه تو برای خدا کار میکنی در حالی که ما برای شهرتمون برای ناممون برای خودمون کار میکنیم اللہ مانو شمارا نجات بلے و اللہ مانو شمارا اخلاص و لہذا معلوم نہیں اس لئے جانے مانا کہ مانو تو رضایت خدا را گرفتی جانے امشب شما آمدید در اس سامنے عزیزان من مانو شما آمدید تدست گدائی را بسوی پروردگار پر و ما به برگاه خدا شکایت کوتاهی های من را و فریاد کوتاهی های من را بزنیم برای اینکه ما عملی انجام دادیم آمدیم برای مغفرت تو آمدیم برای گرفتن رحمت تو آمدیم برای گرفتن آزادی های گردنهای من از آزاد شدن آمدیم تا به برگاه الله در راه من را در این شبهای مزل جو در این شبهای قاد در این شبهای عطا بخشش پایان رمضان رحمت واخر میشه و بی انتها رحمت نازل میشه.